با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 15، موارد مربوط به ترشحات مرد. در لاویان فصل 15 آیه 1 می‌خوانیم: خداوند به موسی و هارون فرمود. خدا دو نفر یعنی موسی و هارون را مورد خطاب قرار می‌دهد. در فصل 14 که موضوع مربوط به شریعت جزام بود، فقط موسی که شریعت را اعلام می‌کرد مورد خطاب قرار گرفت. هارون به عنوان کاهن اعظم یک نمونه و تصویری نبوتی از کاهن اعظم ما عیسی مسیح بود. فقط خداوند عیسی مسیح میتواند آرامی و تسلی و درک و فهم به شخص رنجور و همینطور رحمت و فیض مداوم به او عطا کند. کاهن اعظم ما نمیتواند به گناه ما آلوده شده باشد، اما او میتواند احساس ضعف و ناتوانی ما را درک کند، زیرا در همه موارد مانند ما وسوسه شد و با این حال هیچ گناهی نکرد. درباره این موضوع در عبرانیان فصل 4 آیه 14 الی 15 و همچنین عبرانیان فصل 2 آیه 17 الی 18 نوشته شده است. در لاویان فصل 15 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: این دستورات را نیز به قوم اسرائیل بدهند. هرگاه از بدن مردی مایه‌ای ترشح شد، او شرعاً نجس است. این مایه چه از بدنش به بیرون ترشح کند و چه نکند، او را نجس می‌سازد. این شیوه بیان روشن و زنده آشکار می‌کند که طبیعت انسانی چقدر بیمار، تهوع‌آور، منزجر کننده، مکروه، زشت، چرکین و به طور کلی فاسد و تباه کننده است. چرک و آلودگی گناه از درون قلب انسان جاری می شود. ما آن را می توانیم همه جا در اطراف خود و در درون خود ببینیم. فساد و تباهی در اینجا است. ما نمی توانیم با هم تماس گرفته و به اصطلاح شانه به شانه شویم بدون اینکه به زندگی های هم تأثیر بگذاریم. چون طبیعت و ذات انسانی نه تنها خراب شده، بلکه فاسد و تباه کننده نیز می باشد. شما و من روی یکدیگر تأثیر می گذاریم. من در درون شما زندگی می کنم و زندگی شما در درون من است. به صورت دیگری نیست. شما در جای خود یک واعظ هستید، چه بدانید و چه ندانید. شما از طریق زندگی خود وعظ و موعظه می کنید. شما بر دیگران تأثیر می‌گذارید. وقتی من در محلی واعظ و کشیش بودم، یک زن با ایمان را می‌شناختم که پسرش مشروبخوار بود. خانه آنها در همان خیابان کلیسا بود. افراد می‌توانستند بگویند که آیا آن پسر هوشیار است یا نه، چون او مجبور بود از آن خیابان به خانه‌اش برود و هر کسی به راحتی می‌توانست وضعیت او را ببیند. مادرش در این باره نگران و ترسان بود و از من خواست که با پسرش صحبت کنم. یک روز او را دیدم که تلو تلو خوران در خیابان راه می رفت. او را با خود به داخل اتاق مطالعه کلیسا آوردم. به او گفتم که چقدر پست شده است. او را یک گناهکار و باعث رسوایی و ننگ خطاب کردم. هرچه می توانستم به شخصی که در وضعیتی مانند او باشد گفتم. او فقط سر خود را زیر انداخته بود و همه ی آن گفته ها را تحمل کرد. سپس به او گفتم: آیا نمیدانی با زندگیت در حال موعظه و سخن گفتن به دیگران هستی؟ او پرسید: آیا تو مرا یک واعظ میدانی؟ وقتی به او گفتم که او چنین است، با همان وضعیت مستی تمام تلاشش را کرد که برخیزد و با من دعوا کند و گلاویز شود. می توانستید هر چه می خواستید او را بنامید و او تحمل می کرد، ولی او را یک واعظ نامیدن برایش غیر قابل تحمل بود. همه ما چنین هستیم. ما توسط زندگی خود با دیگران سخن گفته و آنها را هدایت کرده و بر آنان اثر می گذاریم. دوست من، هر که هستید شما یک واعظ می باشید. شما توسط زندگی خود پیامی را می دهید. شما بر افراد دیگر حداقل یک نفر تأثیر می گذارید. طبیعت انسانی تباه کننده می باشد چون گناه آلود است. حتی انسان تولد دوباره یافته و تجدید حیات شده و ایماندار جسم گناه آلود خود را هنوز هم می کند. به سخنان خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 15 آیه 18 الی 20 گوش دهید: اما سخنان بد از دل بیرون می آید و گوینده را نجس می سازد، زیرا از دل بد این قبیل چیزها بیرون می آیند: فکرهای پلید، آدم کشی، زنا و روابط نامشروع، دزدی، دروغ و بدنام کردن دیگران. بلی، این چیزها هستند که انسان را نجس می سازند و نه غذا خوردن با دستهای آب نکشیده. شگفت انگیز است که امروزه چقدر انسانها به تشریفات و آداب و رسوم مذهبی گوناگون توجه می کنند و بعضی به آنها علاقمند هستند، حتی در حالی که انواع این مراسم و تشریفات مذهبی را انجام می دهند، قلبی را دارند که تا آنجایی که امکان پذیر است کثیف و چرکین می باشد. ما همگی این نوع قلب را داریم تا زمانی که توسط خون مسیح شسته شویم و او ما را طاهر و پاک سازد. یعقوب در نامه یعقوب فصل 1 آیه 14 الی 15 به طور عملی میگوید: وسوسه یعنی اینکه انسان فریفته و مجذوب افکار و امیال ناپاک خود شود. این افکار و امیال او را به انجام کارهای گناه آلود میکشاند و این کارها نیز منجر به مرگ میگردد، که همانا مجازات الهی است. پولس در رومیان فصل 7 آیه 18 با ناامیدی فریاد میزند: اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. جراحت و ترشح گناه ممکن است دیدنی باشد یا قابل دیدن نباشد. ممکن است جریان خون با چرک و آلودگی باشد و یا ممکن است به بیرون نمایان نشود، ولی آنجا هست. ناپاکی و نجاستی که در اینجا مورد نظر است در افکار، زندگی و گناهان نهان شخص می باشد. گناهان و افکار نهانی که شخص دارد ولی در حضور خدا نمایان و آشکار است. مزمور 51 آیه 6 می گوید: تو از ما قلبی صادق و راست می خواهی، پس فکر مرا از حکمت خود پر کن. این قسمت بایستی انسان مغرور را فروتن سازد و به اون نشان دهد که او در برابر نور حضور خدا چقدر کاملا منزجر کننده و آلوده است. به داوود گوش کنید که در مزمور 51 آیه 4 میگوید: به تو ای خداوند، بلی تنها به تو گناه کردم و آنچرا که در نظر تو بد است انجام دادم. حکم تو علیه من عادلانه است و در این داوری تو معصوم از خطا هستی. خدا در کلامش بارها تاکید میکند که گناه به شدت آلوده و پلید است. کتاب حزقیال فصل 16 آیه 1 الی 13 را بخونید که خدا این موضوع را بسیار واضح و آشکار برای قوم اسرائیل بیان میکند که آنها در نظر او هیچ پرهیزکاری یا جذابیتی ندارند و کاملا از دیدگاه او به خاطر گناه مورد انزجار و تنفر می باشند. آنان آلوده بودند و نسل آنها بد است. یا تمام فصل 59 در کتاب اشعیا را بخوانید و به خصوص به اشعیا 59 آیه 2 توجه کنید که کلام خدا چه می گوید: اما گناهان شما باعث شده خدا با شما قطع رابطه کند و دعاهای شما را جواب ندهد. در کتاب لاویان فصل 15 آیه 4 الی 7 می‌خوانیم: هر رخت خوابی که او در آن بخوابد و هر چیزی که روی آن بنشیند نجس خواهد شد. هر کس به رخت خواب او دست بزند شرعاً تا غروب نجس خواهد بود و باید لباس خود را بشوید و غسل کند. هر کس روی جایی بنشیند که آن مرد هنگام آلودگی روی آن نشسته بود، شرعاً تا غروب نجس خواهد بود و باید لباس خود را بشوید و غسل کند. هر کس به آن مرد دست بزند، باید همین دستورات را اجرا کند. بر روی هر چیزی او بنشیند، هر چیزی که او لمس کند ناپاک و نجس می باشد. خدا به فکر زندگی شخصی قوم خود است. شریعت او به لحظه لحظه زندگی آنها مربوط است. او حتی به آنها توجه می کند زمانی که به خواب می روند. مردی با ترشحات نجس رخت خوابی که بر آن خوابیده است را ناپاک می کند و حتی خوابها و رویاهای او کثیف و ناپاک هستند. افراد بسیاری می باشند که در هنگام خواب مشغول به افکار گناه آلود شهوانی می شوند. خدا علاقمند است که ما به چه فکر می کنیم وقتی سر به بالش خود می گذاریم. او می خواهد افکار زندگی ما را کنترل و مراقبت کند. در فیلیپیان فصل 4 آیه 8 می‌خوانیم: برادران عزیز، در خاتمه بگذارید این را نیز بگویم، فکرتان را بر روی هرچه راست و خوب و درست است ثابت نگاه دارید. درباره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست. در صفات خوب و پسندیده دیگران تأمل کنید. درباره چیزهایی فکر کنید که می توانید خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید. خدا به شما علاقمند است. او به شما علاقمند می باشد وقتی برای خوابیدن دراز می کشید و وقتی راه می روید. او علاقمند است به آنچه لمس می کنید. وقتی روی یک صندلی در یک گفتگوی عمومی می نشینید، خدا به آن گفتگو و مکالمه شما علاقمند است. آیا ما ویروس آلودگی را منتشر می کنیم؟ خدا همچنین علاقمند است به تماس‌های شغلی و اجتماعی ما. تماس جسمانی چیز پاک با چیزهای ناپاک همیشه باعث می شود که بیماری به چیز پاک منتقل شود و آن را نیز آلوده سازد. دوست عزیز، ما نمی توانیم با افراد آلوده رفت آمد داشته باشیم یا در خیابان با اشخاص ناپاک تماس برقرار کنیم و آلوده و چرکین نشویم. ما سخنان زشت و رکیک را می شنویم، تصاویر را می بینیم، تحت تأثیر تبلیغات و افکار آلوده قرار می گیریم، به طور مداوم چرکین و کثیف می شویم. لازم است نسبت به این موضوع آگاه باشیم و به گناه خود اعتراف کنیم و توسط خدا پاک و طاهر شویم. همه ما این بیماری جزام گناه را، این ترشحات نجس را و این گناهان مخفی را داریم. لاویان فصل 15 آیه 8 الی 12 میگوید: به هر کس آب دهان بیاندازد، آن شخص شرعاً تا غروب نجس خواهد بود و باید لباس خود را بشوید و غسل کند. روی هر زینی که بنشیند، آن زین نجس خواهد بود. اگر کسی چیزی را که زیر این مرد بوده است بردارد یا به آن دست بزند، شرعاً تا غروب نجس خواهد بود و باید لباس خود را بشوید و غسل کند. اگر این مرد نجس بی آن که اول دستهای خود را بشوید به کسی دست بزند، آن شخص باید لباس خود را بشوید و غسل کند و تا غروب شرعاً نجس خواهد بود. اگر مرد نجس به یک ظرف سفالین دست بزند، آن ظرف باید شکسته شود، ولی اگر به ظرف چوبی دست بزند، آن ظرف را باید شست. این قسمت به جایی میرسد که شخص ممکن است احساس انزجار کند، اما زنندگی و کثیف بودن گناه توسط تماس را آشکار می سازد. مقررات گذشته مربوط به رفتار در خانه بود و اکنون در مورد تماس در خیابان و اماکن عمومی صحبت می شود. بعضی از اینها را ممکن است تماس‌های تصادفی بنامیم. امروز نیز اینها را می‌بینیم. یک ایماندار اغلب در اماکن عمومی یا در خیابان با شخصی فاسد با فکری پست و فرومایه روبرو می‌شود که دهانش را باز می‌کند و هر نوع ناسزا و کفر و سخنان بی‌شرمانه می‌گوید. این آلوده کننده است. یک شخص ایماندار ممکن است احساس کثیفی کند پس از اینکه از چنین مکانی خارج شد یا از چنین شخصی دور شد و در واقع او کثیف و آلوده شده است. او بایستی خودش را بشوید. این است علت اینکه چرا برای ما بسیار مهم است که در کلام خدا بمانیم. در مزمور 119 آیه 9 می‌خوانیم: مرد جوان چگونه میتواند زندگی خود را پاک نگه دارد؟ به وسیله خواندن کلام خدا و اطاعت از دستورات آن. ما در این زندگی کثیف و آلوده میشویم. به این سخنان خداوند در یوحنا فصل 13 آیه 8 گوش دهید: اگر تو را نشویم تو در من سهمی نخواهی داشت. یعنی اینکه ما نمیتوانیم با خداوند عیسی مسیح مشارکت داشته باشیم اگر به وسیله او شسته نشده ایم. در یوحنا فصل 15 آیه 3 میگوید: همان گونه نیز به وسیله احکامی که به شما دادم خدا شما را اصلاح و پاک کرده است تا قوی تر و مفیدتر باشید. و یوحنا فصل 17 آیه 17 میگوید: کلام راستی خود را به آنان بیاموز تا پاک و مقدس شوند. در راویان فصل 15 آیه 13 الی 15 می‌خوانیم: وقتی ترشح او قطع شود باید 7 روز صبر کند و بعد لباسهایش را بشوید و در آب روان غسل نماید تا شرعاً طاهر شود. روز هشتم باید 2 قمری یا 2 جوجه کبوتر دم در خیمه عبادت به حضور خداوند بیاورد و آنها را به کاهن بدهد. کاهن باید یکی را برای قربانی گناه و دیگری را برای قربانی سوختنی ذبح کند. به این ترتیب کاهن در حضور خداوند برای آن مرد به سبب ترشحی که داشته است کفاره می نماید. در اینجا دوباره آب و خون هر دو به ما معرفی می شوند. خون تقصیر گناه را بر می دارد و آب آلودگی گناه را برطرف می کند. روح القدس بایستی قربانی مسیح را برای آن گناهان مخفی که امروز در زندگی ما هستند به کار ببرد. دوست من، آیا درک می کنید که در اینجا چه چیز شرح داده می شود؟ این یک فصل چرکین است، ولی با وجود این بایستی اعتراف کنیم که تصویری از شما و من در آن یافت می شود. ما نیاز داریم که اعتراف کنیم و از گناهان نهان و مخفی خود پاک و طاهر شویم. مزمور 32 آیه 5 می گوید: اما وقتی در حضور تو به گناه خود اعتراف می کنم و از پوشاندن جرمم خودداری نمی نمایم و به خود می گویم باید گناه خود را نزد خداوند اقرار کنم، تو نیز گناه مرا می آمرزی. و در اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می خوانیم: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. لاویان فصل 15 آیه 16 الی 18 میگوید: هر وقت از مردی منی خارج شود باید خود را کاملا بشوید، او تا غروب نجس خواهد بود. هر پارچه یا چرمی که منی روی آن ریخته باشد باید شسته شود و آن پارچه یا چرم تا غروب نجس خواهد بود. زن و مرد بعد از نزدیکی باید غسل کنند و تا غروب شرعاً نجس خواهند بود. این موضوع کاملا آشکار است که این قسمت مربوط به بیماری‌های مقاربتی می‌باشد. امروز این نوع بیماری‌ها به گونه‌ای شیوع عمومی یافتند. خدا در مقابل این بیماری‌های اجتماعی محافظت می‌کند. خدا علاقمند به حمایت و حفظ نژاد است. خدا این هدیه توانایی تولید مصر را به انسان برای خیریت و اصلاح او داده است و بنابراین از این نظام و سیستم با دقت مراقبت و مواظبت می کند. انسان همواره در خطر این موضوع قرار دارد که از آن مقامی که در این تجربه عالی در اختیارش هست سقوط کند و پس شود. خداوند ما تعلیم می دهد که از تمایلات نامقدس و ناپاک و افکار شهوت‌آلود بایستی پرهیز کرد، زیرا آنها گناه می باشند. در انجیل متی فصل 5 آیه 27 الی 28 چنین نوشته شده است: گفته شده است که زنا مکن، ولی من می گویم که اگر حتی با نظر شهوت‌آلود به زنی نگاه کنی، همان لحظه در دل خود با او زنا کرده ای.